اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یک سلام ویژه و مخصوص به امام رؤوف ما، امام علی ابن موسی رضا. سلام به همه شما و سلام به دلهایی که هوای مشهد و رضا شدند. انشاءالله زیارت مشهد و رضا و زیارت امام رؤوف ما قسمت هممون بشه انشاءالله. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجی میباقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. هفته گذشته حاجی میرباقری اشاره کردم به اینکه ما قبل از خلقتمون، قبل از اینکه به این دنیا بیایم، یک عوالمی رو طی کردیم و سیر کردیم. در خصوص اون عوالم وعده کردن که انشاءالله این جلسه صحبت میکنم و سیر ما با امام معصوم. امروز ما خدمتون هستیم و میشنویم بحث امروز شما رو حاجی میرباقری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه فی ها طویلا. قبل از تقدیم عرایزم یکی دو نکته رو اشاره کنم. نکته اول این که در خیلی از معارفی که خدای متعال برای ما بیان میکند یا از طریق اولیاء معصوم وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین بیان میشه، ما باید توجه داشته باشیم که مسئله ما نسبت به این ائمه علیهم السلام نسبت به این بیانات مثل کسی است که چشمش بسته است و کنار یه شهر بزرگی قرار گرفته، یا نابیناست کنار یه شهری، کنار یه برج بزرگی قرار گرفته و یک شخصیتی داره این برج رو توصیف میکنه، کسی که معمار این بناست و یا ناظر این بناست داره توصیف میکنه این بنا رو که چه جوری ساخته شده، چه نقشه هایی و ظرافت هایی درش به کار رفته. اول قدم برای اینکه یه فهمی حاصل بشه این است که انسان به تعبیر قرآن القاء سمع کنه، به خوبی گوش بده، گوش جان بسپره به هر. این قدم اوله. اگر القاء سمع کرد یه درکی از این حقیقت برش اجمالا پیدا میشه. بعد قدم بعد ممکنه دست انسان رو بگیرن همینطوری که چشمش بسته است، ببرن تو این ساختمان و با لمس و درکی که از فضا پیدا میکنه یه احساس جدیدی از اون عالم براش حاصل بشه. و در قدم سوم این است که خوب کم کم یه نوری بتابه و چشم انسان باز بشه و اون حقایق رو ببینه
و بینا بشه.
بله، بینا بشه به اون حقایق. من به نظرم میاد خیلی از معارف اینجوری هستن، یعنی اگر انسان احساس کنه از اول باید با برهان همه زوایای بحث برای ما روشن بشه، شدنی نیست. ما باید تلاش خودمون رو در القاء سمع بکنیم و آرام آرام به اون سمت حرکت بکنیم که دست هدایت امام علیه السلام بر سر ما کشیده بشه و حقایق برای ما مفهوم بشه. فرض میگم شما خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، حضرت خلقت عوالم و ملائکه و موجودات دیگر رو توضیح میدن. کسی که خلقت عوالم رو ناظر بوده و دیده داره توضیح میده، اینجا فقط جای القاء سمع و به دقت گوش کردنه که چیزی از انسان فوت نشه. نسبت به بعضی از معارف سنگینی هم که در بیانات معصومین هست دقیقا مطلب همین، آدم مدتی باید القاء سم کنه. از کردم یه باری یه استادی به من میفرمود اگه میخواید وارد تفسیر و فهم قرآن بشید اول 500 دور قرآن بخونید، ختم قرآن کنید، اونم با ادب، با حضور، با تواضع، با القاء سم، که کم کم درهای غیب قرآن باز بشه رو انسان. معارف اهل بیت هم همینطوره. و در معارف هم ببینید حفظ روایت غیر از درایت و فهم روایاته. اونی که درجات بر انسان میاره اینه که انسان اهل درایت الروایه و فهم الروایه بشه و به درایات الروایات یعل المؤمن الى اقصا درجات الایمان. اینم یه آدابی داره، اول ادبش القاء سم،
خوب گوش دادن
و توجه به این که صاحب این کلام معصومه، محیط به عوالمه، این توجه لازمه. این نکته اول. نکته دومی که خیلی مطالبی رو که ما گاهی ساده تلقی میکنیم در معارف اهل بیت خیلی ابعاد وسیعی براش بیان شده. به عنوان مثال میگم، شما در اخلاق ببینید، مثلا دیگه الگوهای اخلاقی که فیلسوفان دادن مثل ارسطو مثلا دیگه الگوی معروفی است، 4 تا قوه بر آدم تعریف میکنن، میگن اگر قوه عاقل حاکم شد میشه عدالت، بعدم ذیل هل قوه صفات رذیل و صفات فضیلت رو ذکر میکنن. ولی وقتی شما وارد کلمات معصومین علیهم السلام میشید مطلب خیلی از این وسیع‌تر و عمیق‌تر هست. همین کتاب شریف کافی که یکی از مهمترین و قدیمیترین مجامع روایی شیعه است و معتبرترین مجامع روایی شیعه است، ببینید بحث بعد از این که مباحث اعتقادات رو تقریبا تمام میکنم در یکی از در چند فصل که در یکی از مجلدات کافی به تبر رسیده، بعد وارد بحث ایمان و کفر که میشن که در واقع هم بحث اخلاق هم بحث ایمانه، ببینید بحث رو از طینت المؤمن شروع میکنن که میگن آه مؤمن طینت داره، طینتش از کجا گرفته شده، آغاز ایمان رو با روایات باب طینت شروع میکنن، بعد بحث تفسیر ایمان، تفاوتش با اسلام، مراتب ایمان، این که ایمان در همه قوای انسان باید نشر و بسط پیدا بکنه، بعد صفاتی که ناشی از ایمانن مثل توکل، یقین، رضا، تسلیم، بعد راجع به بقیه شؤون ایمان که مؤمن چه صفاتی باید داشته باشه، نسبت مؤمنین با هم دیگه و اینکه مؤمنین ارتباطی در عالم ارواح با هم داشتن، بعد رفتار مؤمنین با هم دیگه، همه اینا ذیل همین قصه ساده جمع میشه که ما گاهی به نظرمون میاد یه مسئله یه وجهی است. در این معارفی هم که خدمتتون تقدیم میشه تقریبا همین جوری است. حالا نت کنید، عرض کردیم که ما عوالم قبل داشتیم، مون تا مردم دو دستن دیگه بر اساس تقسیم قرآن، حتما این تقسیم بندی است، مؤمن و کافر. کافری در سیرش در عوالم قبل به گونه ای بوده، مؤمن
به گونه دیگه،
به گونه دیگر. مون تا سیر مؤمنین با ائمه شون هست، سیر کفار هم با ائمه شون هست. لذا ابتدایی اشاره می کنم، ببینید البته این عوالمی که در روایات آمده متعدد هست، من دو سه تا از اونها رو به صورت مختصر و گذرا اشاره میکنم که فقط اشاره ای شده باشه.
به علاوه جو سیر ما با امام از همون ابتدای ابتدا شروع شده،
از ابتدای سیر ماست.
بله، از مؤمن... ابتدای سیر ما.
بله، مؤمن از آغاز سیرش با امام میشه. کما اینکه کفار هم با ائمه جور هستن، با ائمه زلال، با شیاطین هستن. در باب ائمه علیهم السلام یکی از عوالمی که براشون ذکر شده، عوالم خلقتشون قبل از خلقت عالم دنیاست، که اون خلقت نورانیت اونهاست که خدای متعال انوار اونها را آفریده. و روایات هم فراوان در این زمینه، یکی و دوتا و پنجتا و دهتا نیست، و روایات هم تقریبا فریقین نقل کردن بزرگان علمای شیعه و اهل سنت. این روایات رو مکرر نقل کردن از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لسانهای مختلف. آیات قرآن هم بسیاریش ناظر به همین عوالم خلقت هست که منتها تفسیرش رو از معصومین علیهم السلام باید دریافت کنیم. من یک روایت رو آغاز بحثم قرار میدم. آیه ایست در قرآن، خدای متعال وقتی در سوره مبارکه صاد که اسرار زیادی تو این سوره هست، خلقت حضرت آدم رو توضیح میده و میفهمد به ملائکه گفتیم انی خالقم بشرم من طین فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی او رو به نقطه اعتدال رسوندم و از روحم در او دمیدم، همه ملائکه بر او سجده کنم، میفهمد سجده کردن الا ابلیس که سجده نکرد. خدای متعال یه سوالی نقل شده در این آیه نورانی از ابلیس فرمودن که یا سوال شده از ابلیس که استکبرت ام کنت من العالین، آیا تو استکبار کردی و از سر کبریا و به اصطلاح طلب کبریایی سجده نکردی و به تعبیر دیگه پا به حوزه کبریا الهی دراز کردی، یا اینکه نه واقعا از عالین بودی، از کسانی که دارای علو و درجه ای هستند که به لحاظ اون علو و درجهشون از اونا خواسته نشده که بر آدم سجده کنن و کمالشون از طریق سجده بر این خلیفه نیست. پس از این آیه نورانی که انه استفاده میشه، البته جور دیگه هم مفسرین آیه رو معنا کردن ولی خیلی معنای غیر قابل قبولی است، معنای خنکی است. معنای درست آیه ظاهرش همینه که خدای متعال سوال میکند که انه یه دسته‌ای بودن که جزو عالینن، علو مرتبه‌ای داشتن که به خاطر اون علو مرتبه‌شون معاف از این تکلیف بودن و از همین هم استفاده میشه علت این که از ملائکه خواسته شده که در مقابل خلیفه و اون روحی که در این پیکر دمیده شد سجده کنن، این است که طریق قرب اونها بوده، این خلیفه در یه مقامی است که اونها نسبت به او باید تواضع بکنن و الا یه عده‌ای هم هستن که مستثنای از سجده بر آدم بودن، اونها دارای یه علو و مرتبه‌ای بودن که در اون علو و مرتبهشون نباید بر آدم سجده
میکرد، اونا قربشون به طریق دیگری بود.
بله، یعنی اصلا اونا بین اونها و خدای متعال اون خلیفه واسطه نبوده که بخوان از طریق او به قرب الهی برسن. لذا تبعیت و تسلیم و تواضع در مقابل او و فرمان او هم شرط قربشون نیست که از ملائکه این رو خواستن. این ظاهر آیه است. خب اون دست کیا هستن؟ چه روایت متعددی داریم. من یه دونه از این روایات رو که از وجود مقدسه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده میخونم که گویای برخی از عوالمی است که ائمه علیهم السلام سابق بر خلقت حضرت آدم مثلا داشتن. البته میگم این روایات فراوانه، کسی مروری هم بر معارف اهل بیت کرده باشه از این دست روایات زیاد هستن و از این لطیف‌تر هم باز زیاد داریم روایت.
حالا اون چه که مهمه اینه که فعلا القا سهم داشته باشه تعبیر.
مرحوم صدوق از ابی سعید خدری نقل میکنه که کنا جلوسن مع رسول الله، در محضر پیامبر گرامی اسلام نشسته بودیم. اذا اقبل الیه رجل فقال یا رسول الله، کسی بر حضرت وارد شد و از حضرت سوال کرد از همین آیه ان قول الله عز و جل ابلیس استکبرت ام کنت من العالین. عرض کرد من هم، اینا کیا هستن یا رسول الله؟ الذین هم اعلی من الملائکه، ظاهرا رتبه بالاتر از ملائکه داشتن که معاف از این سجده بودن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، ما پنج تن مقصود هستیم، ما پنج نفر که کننا فی سرادق العرش، در سرادق عرش سراپرده عرش در باطن عرش در اون مقام حضور داشتیم. نسبح الله و تسبح الملائکه به تسبیحنا، ما خدا رو تسبیح میکردیم و عالم ملائکه با تسبیح ما خدا رو تسبیح میکردن. حالا این معناش چیه؟ مختلف میشه معناش کرد. شاید شبیه همونیست که برای حضرت داوود نقل شده که سخر نامه داوود الجبال یسبح نامه، ما کوها رو برای حضرت داوود تسخیر کرده بودیم با حضرت تسبیح میگفتن، ایشون که تسبیح میگفت کوها به کوها تسبیح میداد، ما هم تسبیح میدادیم با عالم ملائکه، عالم ملائکه با ما هم زبان میشدن و تسبیح میگفتن. این قبل ان یخلق الله عز وجل آدم به الفی، قبل از اینکه خدای متعال حضرت آدم رو خلق کنه 2000 سال قبل اون. حالا این اعداد که تو روایات آمده معانی خاصی داره، ممکنه با این معانی عرفی ما کمی متفاوت بشه. خب فلما ما خلق الله عز و جل، خدای متعال آدم رو آفرید، روح رو در او دمید، امر الملائکه ان یسجدوا له ولم یامرنا بالسجود، به ما دستور به سجده نداد. بلکه در بعض روایات هم هست که اصلا علت این که به ملائکه دستور سجده دادن این بود که انوار ما در آدم، در صلب آدم قرار گرفته بود. فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس فانه ابا ان یسجد، و خدای متعال از او سوال کرد که استکبرت ام کنت من العالین، یعنی از این پنج تنی که اسماءشون مکتوب بر سرادق عرشه و مقامشون در مقام عرش است، آیا از اونها بودید که سجده نکردید؟
خودت رو زینا دیدی یا ندیدی؟
بله. که یا خودت رو جزء اونها میدونستی یا اینکه با اینکه جزء اونها نبودی سجده نکردی؟ که او هم دلیل خاص خودش آورد که در قرآن سجده شنیده اید. بله. خدا عرضه داشت که خلقتنی من نار و خلقته
منتین
و همین نقطه سقوطش بود دیگه.
بله.
پس ببینید این از این دست روایات باز فراوان داریم، مختص به این نیست، روایاتی که دلالت میکنه بر خلقت نورانیت ائمه علیهم السلام. چند تا روایت دیگر رو تو همین زمینه بخونم. فعلا کاری با مؤمن نداریم. یعنی ببینید ائمه علیهم السلام به حسب ظاهر اگر نگاه بکنید یه انسانی هستن تو همین عالم تو قالب بشر متولد شدن، ولی در روایات جور دیگه ای توضیح میده. روایت رو مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کردن.
مثلا این عالمی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم عالم کلن قبل از خلقت آدم دیگه،
قبل از خلقت آدم است
و اون عالم انواره.
بله، عالم انوار ائمه علیهم السلام. فعلا از انوارشون بحث میکنیم. البته خود این نورانیت ائمه علیهم السلام هم حالا بعضی روایات میخونم در یه مقام نیست، یه مقامی داره نورانیت، چون قبل از حتی خلقت عالم ملائکه و عرشه که فرمود عرش رو خدای متعال از نور من آفریده، وجود مقدس نبی اکرم فرمودن نور من از عظمت الهی آفریده شده و عرش از نور من و نور من از عرش بهتره، عنایت فرمودین چون عرش شعاع نور نبی اکرمه. پس اون مرتبه نورانیتشون قبل از خلقت عرشه. ظاهر این روایتی که الان خوندیم مال بعد از خلقت عرش و خلقت عالم ملائکه است، ولی قبل از خلقت حضرت آدم، الان نبی ناب علیه و علیه السلام است که حضرت در اون عالم بودند و معصومین علیه السلام در باطن عرش، در سرادق عرش، سراپرده عرش بودند. این روایت هم ببینید از امام سجاد علیه السلام، مرحوم صدوق در اکمال الدین نقل کردن که ابی حمزه از امام سجاد نقل میکند، یقول ان الله عز وجل خلق محمدا و علیا و الائمه الاحد عشر من نور عظمته. خدای متعال اونا رو از نور عظمت خودش آفریده، یعنی هیچ حجابی دیگه نیست، چون مخلوقات بعدی با واسطه آفریده شدن. ارواحا فی ضیاء نوره، اونها رو به صورت روح های و ارواحی آفرید که در پرتو نور او زندگی میکردن و محقق بودن. یعبدونه قبل خلق الخلق، قبل از اینکه نظام خلقت آغاز بشه خدا را عبادت میکردن. یعبدونه قبل خلق الخلق، حالا یسبحون الله عز وجل و یقدسونه و هم الائمه الهادیه من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. خدا را تقدیس میکردن، تسبیح میکردن. ائمه هداتی همچین موجودایی هستن. ائمه هداتی که از نسل پیامبر تو این دنیا آمدن یه موجودایی نیستن که از اینجا راهشون با خدا آغاز شده.
قبل
از خلقت عوالم اونا مشغول به عبادت و بندگی بودن. باز روایت بعدی رو مفضل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میدونید همه از نزدیکان ائمه علیهم السلام هستن، لذا این معارف رو معمولا اینها نقل میکنن و به دست همه نمیرسیده. میفرماد امام سجاد امام صادق فرمودن ان الله تبارک و تعالی خلق 14 نورا قبل خلق الخلق به 14000 عام. حالا عرض کردم این سالهایی که تو این روایت آمده معانی خاص داره، بعد دقت بشه روش. فهیه ارواحنا، خدای متعال 14 نور رو قبل از خلقت عوالم آفرید که این ارواح ماست. پس ارواح ائمه علیهم السلام از نور عظمت الهی آفریده شده و در به اصطلاح ضیاء نور الهی و پرتو نور الهی هم قرار داره. خب از حضرت سوال کردن، این 14 نفر رو نام بردن و تا رسید به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. میگم این نمونه روایات که گاهی از این هم بیشتر توضیح میده خلقت ائمه علیهم السلام رو، در کافی است، در مجامع معتبر ما است، در کتب روایی عامه هم اهل سنت هم فراوان نقل شده. باز روایت رو مفضل از امام صادق نقل میکند که ما کنتم قبل این یخلق الله السماوات والارض، قبل از خلقت سماوات والارض شما چه بودید؟ ما کنتم، قبل از اینکه خدای متعال آسمان ها و زمین رو، یعنی عوالم خلقت رو بیافرینه. اینجا سماوات والارض شامل همه عوالم خلقت میشه. قال علیه السلام کننا انوارا حول العرش، ما انواری بودیم حول عرش الهی. ظاهرا عرض کردم این سماوات و عرض اینجا بعد از خلقت عرش، من اشتباه بنا کردم. کننا انوارا حول العرش، ما انواری بودیم در برگرد عرش الهی که حالا اونم بعد معنا بشه. نسبح الله و نقدسه حتی خلق الله سبحانه الملائکه، بعد ملائکه آفریده شدن بهشون فرمود تسبیح بگید. قالوا ربنا لا علم لنا، ما نمیدونیم چجوری بعد تو رو تسبیح کنیم، این حقیقت تسبیح برای ما واضح نیست. فقال لنا سبحوا، شما تسبیح بگید. فسبحنا فسبحت الملائکه تو به تسبیحنا. بعد میفهمد ملائکه از ما توحید تسبیح رو یاد گرفتن. الا انا خلقنا من نور الله، ما از نور الهی آفریده شدیم. پس ببینید این یک مسئله است که ائمه علیهم السلام از نور الهی آفریده شدن بدون حجاب. این نورم قبل از خلقت آدم، قبل از خلقت عالم ملائکه و حتی قبل از خلقت عرشه. از کردم منطور روایات ناظر به مراتب مختلفی است. بعضی روایات ناظر به آغازه که اصلا عرشی هم در کار نبود. مثل اون روایت کافی که در باب مولد نبی، میلاد نبی اکرم یه بابی دارن در کافی کلینی، اونجا روایتی نقل کردن راجع به خلقت نوری نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام که پیداست این قبل از خلقت همه عوالم هست. بعضیش هم ناظر به خلقت مرتبه بعدیشونه. من یه روایت دیگه ای رو
اگر مهمترین ثمره این روایت چیه؟ درک عظمت حضرات معصومینه یا نه یک ثمره جدی تری براش متصور میشه؟
ببینید، اولا معرفت به مقامات ائمه علیهم السلام شرط سلوک با ائمه است. این که ما یه زیارت جامعه در وصف ائمه میخونیم و واقعا هم کسی معتقد به این مقامات باشه، چه ثمره ای براش داره؟ عرض کردم هر شأنی از شؤون امام بابی به سوی خداست و اگر انسان معرفت به اون شأن پیدا کنه از اون باب میتونه به سمت خدای متعال حرکت.
معرفت به این نکات خودش یک دریچه ایست برای شما رو سیر بده.
یعنی ببینید، شما اگر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، یک مرجع بزرگی مثل منات الله با بروجردی، شما بگید این آقا ادبیاتش خیلی خوبه، شما بیشتر از ادبیات نمیتونید ازش یاد بگیرید. ولی اگه تلقی این شد که این یه معلم اخلاق، یه مربیه، میتونه منو سیر بده، میتونم باش تو مقامات سیر بکنم. اگر من ائمه علیهم السلام در حدی امامزادهی بدونم که تو همین دنیا آمده بود، خب حالا از من یه چیزایی بیشتر میدونه، آدم مهذبی هم هست، خب با این انقدر میشه راه بری. اگر کسی ائمه رو در حد زیارت جامعه کبیره اقرار به مقاماتشون کرد، اقرار درهای معرفت رو باز و درهای معرفت مقدمه سیره. انسان با امامش که صراط الاله سیر میکنه. اگر این امام میره تا مقامی که بین او و خدا حجابی نیست، میشه نور اعظم الهی، خب با امام پس تا اون مقامات میشه بری. میشه بری تا بعد قبل از عالم عرش، میشه بری تا قبل از عالم ملائکه. ولی اگر امام شما بعد عالم ملائکه است، رتبه است، خب پیداست تا زیر دون عالم ملکوت میشه باش سیر کنی. اینا از فهمیدین. اینا مال این است که واقعا اون امامی که ما میخوایم باش سیر کنیم تو وادی توحید تا مقام معرفت، تا تصل الی معدن العظمه، میخوایم با او تو به مقام وصول به معدن العظمه سیر کنیم، این چه امامی است؟ باید ظرفیت این کار رو داشته باشه. این که انبیا اقرار میکردن و با اقرار به مقامات نبی اکرم سیرشون در وادی توحید به کمال میرسیده، با اینکه خودشون خیلی از وادی ها رو پشت سر گذاشتن، معناش همینه. این معنای همون روایتی است که عرض کردم، حتی انبیا در سیر بعد در بعضی درجاتشون محتاج به شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. یه روایت دیگه هم باز تقدیم کنم خدمت.
بفرمایید. مشکل
از امام باقر علیه السلام باز ظاهرا با حمزه سمالی نقل میکنه. قال ان الله سبحانه تفرد فی وحدانیته، خدای متعال در مقام وحدانیت متفرده. این هم در روایت ائمه علیهم السلام آمده. فرمودن در باب ما افراط و تفریط نکنید. فرمودن دشمنان ما چند دسته روایت جعل کردن، حواستون باشه. یه دسته روایت جعل کردن، مقامات ما رو تنزل دادن. مقام گفتن برای ما مقام دم دستی. این مجهولاته. امام رو در حد کسی که ما امامزاده هامون رو فوق اونا میدونیم تعریف میکنه. یه دسته روایت جعل کردن غلو. اونا هم وقتی بگیرید ما رو از به اصطلاح از معرفت ما دور میشید. توجه باید داشته باشیم. اینجا روایت میفرماد خدای متعال در مقام وحدانیت متفرده. شریک برای خدا درست نکنید. بعد میفرماد ثم تکلم به کلمت فصارت نورن. خدای متعال کلمه ای رو القا کرد، تکلم به کلمه کرد. خلقت با تکلم الهی شروع شد. تکلم الهی به معنی حرف زدن ما نیست. ولی خدای متعال بالاخره کلامی داره. کلم الله موسی تکلیما. فرمود خدای متعال کلمه ای رو تکلم کرد. این کلمه شد کلمه نور. آغاز خلقت عالم انوار از اینجاست. بعد ثم خلق من ذلک النور محمدا و علیا و اطرته علیهم السلام، از این نور نبی اکرم و امیرالمؤمنین به اطرت ایشون آفریده شدند. ثم تکلم به کلمته، کلمه دومی رو خدای متعال ایجاد کرد، تکلم کرد. فصارت روحا، اینم کلمه روحه، یعنی حقیقت انوار از اینجا شروع میشه با کلام الهی. حقیقت روح هم با کلام الهی آغاز میشه. و اسکنها فی ذلک النور، اون وقت این حقیقت رو در اون نور، این کلمه روح رو در اون کلمه نور ساکن کرد. محل قرار روح که سرچشمه حیاته در همون محل کلمه نوره که هدایت. لذا امام هم کلمه نور هم کلمه روح، هم هدایت به او برمیگرده، هم حیات عوالم به او برمیگرده و هم نورانیت عوالم. بعد این روح رو که در قالب نور جا گرفته بود در بدن ما قرار داد. روح امام این دو حقیقت در هم سرشته است که در بدن امام واقع میشه. فنحن روح الله و کلمته، ما ما کلمت الله هستیم، ما روح الله هستیم. احتجب بنا عن خلقه، خدای متعال با ما در حجاب قرار گرفته، یعنی ائمه علیهم السلام حجاب بین خدای متعال و مخلوقات هم، و این حجاب حجاب نوریه دیگه. امام علیه السلام بی حجاب با خدای متعال در ارتباطه و مردم از طریق امام به خدای متعال راه پیدا میکنن، معرفتشون، محبتشون، طاعتشون از این طریق واقع میشود. خب پس یه دست روایات، از این دست روایات باز هم داریم، روایات لطیف در از اینها هم زیاد هست.
نه خیلی روایات خوبی بود و من احساس هم نکته که شما گفتید معرفت به این روایات سیر ما رو یک رنگ و بوی دیگه ای بهش خواهد بخشید و انشالله برسیم اونجایی که باید برسیم. حالا جای ما کجاست تو این سیر؟
حالا عنایت کنید، یکی از شؤونی که برای مؤمنین ذکر شده که اینه که مؤمنین هم ملحق به این نورند. خیلی نکته مهمی است که آدم از کجا خدای متعال خلقش کرده، روح مؤمن از چه عالمی آفریده شده. در روایات متعدد داریم که اینو توضیح میده. حالا من یکی دو تا از این روایات خدمتتون تقدیم میکنم که ناظر به مؤمن هست. ابن عباس اینو نقل میکنه از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. البته این روایت مکرر نقل، ده ها روایت به این مضمون داریم از ائمه علیهم السلام. این روایت با این تعبیر از ابن عباس از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن اتقوا فراست المؤمن، از زیرکی مؤمن بپرهیزید. به تعبیر دیگه نخواهید او رو ساده فرض نکنید، نخواهید او رو دور بزنید، نخواهید
جدی بگیرید نشید.
اتقوا فراست المؤمن، حالا یه جمله‌ای داره که عرض میکنه. چرا؟ چون فانه ينظر بنور الله، وقتی نگاه میکنه با نور الهی نگاه میکنه، لذا اعماق موجودات رو میبینه. یه نوری در اختیار اوست که نور الهی است. فانه ينظر بنور الله. خب این جمله رو حضرت فرمودن. ابن عباس به حضرت عرض کرد یا امیرالمؤمنین کیفه ينظر بنور الله عز وجل، نور خدای متعال، نور الله عز وجل چه ربطی به مؤمن داره؟ چطور مؤمن با نور الهی نگاه میکند؟ خب پیداست نور الله نسبتش با مؤمن چی؟ همین سوالی که فرمودید.
بله.
حضرت فرمود لعنا خلقنا من نور الله، چون خود ما از نور الهی خلق شدیم بدون حجاب. و خلق شیعتنا من شعاع نورنا، شیعیان ما مؤمنین از شعاع نور ما آفریده شدن. عنایت فرمودید. فهم اسفیا، چون از این سرشت آفریده شده ان، اسفیا، ابرار، اطهار، جزو ابرارن که هر کدوم از اینا مقام است. اونایی که خدای متعال برگزیده، نیکان و ابرار و پاکان اینا هستن. کسی که نورش از نور خدای متعال و از نور معصوم هست، از نور نبی اکرم است، این مطهره، این جزو ابراره. پس ابرار در آغاز خلقتشون هم از یه چنین گوهری آفریده شدن. متوسمون هستن. متوسمون هستن یعنی چی؟ متوسم به اون کسانی میگن که خدای متعال یه حقیقتی بهشون داده، میتونن در سیمای اشخاص اسرارشون رو ببینن. البته اهل سوء استفاده هم نیستن، امین الله، ولی میتونه تو سیمای شخص حقیقت و باطنش و گذشته و آیندهش رو ببینه که اصلش همون نوریست که در اختیار معصومین هست، که در روایات متعدد دیدید امام وقتی به امامت میرسد دو دسته روایات داره. یه دسته روایات داره بین او و خدای متعال عمودی از نور پیدا میشود، خلق می شود، یا حالا تعبیرش الان دقیق در خاطرم نیست، قرار می گیره که خدای متعال از طریق او به این امام ارتباط توجه می کند و امام هم از این طریق به خدای متعال متوجه می شه. بعد فرمود همه اسرار مخلوقات رو تو این عمود نور امام می بینه، نه فقط ظواهر رو، اسرار رو می بینه. در بعضی روایات داره به خصوص بین سمع امام و خدای متعال هم یه عمود نوری است که به او الهام می شه. خب پس لذا امام متوسمه. متوسمه یعنی کسی که اون حقیقت در اختیارشه، در این پرتوب این نور میتونه عالم رو ببینه. حالا این کی است؟ در بعضی روایات هم از همین تعبیر به روح القدس شده، یعنی شرح داده این روایات رو در واقع، که جمع بین روایات هست که در امام روح القدس هست و امام وقتی به امامت میرسد معید به روح القدس میشه، با این روایاتی که میگه عمودی از نور بین امام و خدای متعال قرار میگیره، بعضی روایات تفسیر کرده فرموده اصلا این عمود همون روح القدس. پس ببینید امام چون درش روح القدس هست و اون روح القدس محجوب نیست، اسرار مخلوقات هم در محضر امام هست. البته امام امین الله، روشنه، خیانت در این امانت خدای متعال
نمی‌کنه.
اینطور نیست که سوء استفاده کنه. دیدید ما اگر یه نقطه ضعفی از یه مؤمنی بگیریم، خدای نکرده این نقطه ضعف رو ابزار سوء استفاده خودمون می‌کنه. بفهمیم این بچه‌مون مثلا از فلان غذا خوشش میاد، از پفک خوشش میاد، هزار تا بار ازش میکشیم تا
بله.
امام اینجوری نیست که اگر به نقطه ضعف های امام رسید، انسان رسید، از او استفاده کنه برای خودش. احساس میکند که باید این نقطه ضعف رو تطهیر بکنه، به عکس دست به کار میشه برای اصلاح کار مؤمنی. لذاست که خدای متعال این اسرار رو به امام علیه السلام میده، چون معدن الرحمه است، طریق حل مشکلات مؤمنین. مؤمنین هم چون این شعاع نور درشون است متوسمه. لذا حضرت فرمود حواستون باشه، المؤمن ينظر به نور الله. اون متوسمه، نمیشه سرش رو کلاه بذاری، ممکنه مدارا کنه با شما. مثل نبی اکرم میآمدن پیشش یه حرفی میزدن، حضرت سکوت میکردن، اینا تلقی میکردن، حضرت قبول کرده. بعد فردا اومده کسی یک چیز دیگه میگفت، همین حضرت قبول میکردن، اینا کم کم گفتن قول اذنان، این پیامبر هرچی میگه گوش، اصلا هر کی هرچی میگه گوش میده، رأی نداره، نظری نداره. خدای متعال میفهمد قول اذنو خیر لکم، اگرم گوش میده به نفع شما گوش میده، خیال نکنید که سر این پیغمبر کلا میره، اینجوری نیست. اون تو اذنو خیر لکم، عنایت میکنید. مؤمن اینجوریه، متوسمه، و این متوسم بودنش هم به خاطر همین است که این متصل به نور الامامه. فرمود خلق شیعتنا من شعاع نورنا و هم اصفیا، برگزیده ها اینا هستن، نیکان اینا هستن، اطهار اینا هستن، متوسمونن.
بازی مؤمنین مراتب دارن دیگه، یعنی همه که اینجوری نیستن،
درجات دارن،
درجات دارن.
نورهم یضیء علی من سواهم، نورشون بر غیرشون میتابد، کل بدر فی اللیلة الظلماء، مثل ستاره، مثل ماه در شب تاریک. لذا در بعضی روایات نقل بکنید، در بعضی روایات علت از اینکه به شیعه میگن، شیعه رو همینجور توضیح میده، میفهمد چرا به شیعیان ما میگن شیعه، چون از شعاع نور ما آفریده شدن. قبلا هم عرض کردم
بله،
شیعه اون کسی است که شعاع نور امام در روز، امام در او شایع شده و اینم تابع امامه، مثل شعاع خورشید که در طلوع و غروبش تابع خورشیده، هیچ جلوه ای از خودش نداره الا به تبع خورشید، نشان نمیدهد الا خورشید رو. مؤمن اینطوریه، مؤمنیش وقت خدارایی و خودنمایی نداره، همه وجودش دنباله و تابع امامش. پس این یه دسته روایات که مقام نورانیت ائمه علیهم السلام و به تبع نورانیت مؤمن رو نشون بده که مؤمن نورش از نور امامه، شعاع نور امامه، ینظر به نور الله.
و این عالم قبل از خلقت که درباره ائمه در موردش صحبت کردیم، عالم انوار، مؤمن هم در کنار امام بوده و امام
در ذیل امام،
در ذیل امام.
نمیخوام بگم هر وقت امام بوده مؤمنم بوده، در رتبه بعد از اون نور آفریده شدن. مؤمنی فرمود از نور نبی اکرم و اهل بیتشون خلق شدن، ولذا روحشون تابع روح وجود مقدس معصومین هست و این اتصال براشون یه گوهری درست میکنه. همونطوری که امام با اون نور میبیند، مؤمنم تو ظرف خودش با نور میبیند، ینظر به نور الله، میشه متوسم. اون نور هست که در مؤمن کارگر میشه. این است که موجب میشود مؤمن برای دیگران مثل ماه در شب تاریک درخشش داره، و این است که مؤمن یتقلب فی خمسه من النور،
و چه عظمتی پیدا میکنه از
بله. هم وقتی ببینید این موجود وقتی میخواد سیر کنه با امام خودش تا کجا میتونه بره.
بسیار خوب، حالا ان شاء الله به این نکته خواهیم رسید بعد از قرار روزانمون و تلاوت آیات کلام بعد. مشرف بشیم به محضر قرآن با اجازه آقای امیر باقری عزیزمون. آیات 12 تا 18 سوره مبارکه فاطر در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد، صفحه 436 مصحف شریف. انشاءالله برمیگردیم ادامه فرمایشات آقای امیر باقری رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی النبی و آلی الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
اللهم صل على محمد وآل
محمد اللهم صل على محمد و آل محمد بعد جل فرجام. خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید در خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و اشاره ادامه فرمایش تا جای میرباقری عزیزمون. آقا بفرمایید، ما خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که در قرآن مکرر آمده این است که خدای متعال خلق خودش و صنع خودش رو توضیح میده. نعمت‌هایی که به مخلوقات داده یک به یک میشموره، نعمت‌هایی که مثل دریاهایی که آفریده شدن، شب و روزی که در پی هم دیگه میان، از این نعمت‌هایی که ما غرق در این نعمت‌ها هستیم. بعد می‌فرماید که همه اینها ملک خدای متعال هست و اوست که این عالم رو اداره میکنه. بعد یه مقایسه‌ای میکنه بین خود خدای متعال، الله تبارک و تعالی، و آلهه‌ای که دیگران گرفتن و از اونها کمک میخوان، اونها رو صدا میزنن، از اونها درخواست میکنن. از جمله اینجا هم همینجوره. خدای متعال در آیات اول نعمتهای خودش رو بیان کرده، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر. بعد میفرماد که ذالکم الله ربکم، این پروردگار شماست، له الملک، همه ملک در اختیار اوست، ولی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اونایی که غیر از خدا ازشون چی میخواهید و کمک میخواهید، صداشون میزنید، میخوانیدشون، مالک هیچ چیز، حتی یک قطمیر، پوستی که روی اون هسته خرما هست، مالک او هم در عالم هستی نیستن، کاری برای شما نمیتونن بکنن، انجام بدن. البته عرض کردم ممکنه گاهی آدم احساس بکنه که ما که صدا نمیزنیم، ولی حقیقت اینه که شرک خفی هم نوعی دعوت غیر است، نوعی پرستشه، منتها شرک خفیه دیگه. ما هم وقتی از دستمون کمک میخوایم، خیال میکنیم این مشکل ما رو حل میکنه، دلمون رو صدا میزنیم. حقیقتش است که اون مالک هیچی نیست. وقتی از دوستمون کمک میخوایم، وقتی از آب کمک میگیریم برای رفع آتش، این همه صدا زدنه. خدا متعال هشدار میده که اینا هیچ کاره هستن، هیچ کاره ها رو رها کنید، بیاید سراغ من که همه کاره هستن. بعدم میفرماد اینایی که مالک هیچی نیستن، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، بخواهید نمیشنون. یعنی خیال نکنید وقتی دستتون صدا میزنید او میشنوه، هو المجیب، او میشنود که دست شما رو اطاعت میکنه، هم او شنواز هم او اجابت میکند، نه اینکه این دوست میشنود، این دست میشنوه، این زمین و آسمان میشنوند. اگر صداشون بزنید نمیشنوند، اگر ولو سمع او مستجاب لکم. حالا همینایی که شما صداشون بزنید و دل میبندید و یوم القیامه یک فرونه به شرک کن، همه روز قیامت از شما تبری میجوند. بلا یا نبه او که مثل خبیر، مثل خدایی که به اسرار عالم آگاه هست، هیچکی به شما نمیتونه خبر بده که سیر شما با این مخلوقات تو قیامت به کجا میرسه. حالا یه توضیح داره این آیه ها که قرآن سیر رو توضیح داده، اونا منکر شما میشن، شما اونا رو اله گرفتید. بعد خدای متعال یه قاعده کلی میفهمد، یا ایها الناس انتم الفقراء، درسته شما فقیرید، شما باید تکیه کنید، باید صدا بزنید، نمیتونید، فقیر که نمیتونه نخواهد، ولی توجه داشته باشید شما فقیرید، ولی الالله، فقیر به غیر خدا نیستید، والله هو الغنی الحمید، اوست که غنی و حمیده. بنابراین شما فقیرید، فقیر باید استعانت بجوه، باید بخواهد، ولی از غنی بخواهد و غنی اوست. به تعبیر دیگه فقر شما طریق قربتون به خداست. چرا از این طریق برای شرک استفاده میکنه؟ ما شما رو فقیر به غیر قرار نداریم، فقیر به خودمون قرار دادیم و این فقرتون طریق سیر در درجات توحیده. چرا همین فقری که نردبان قرب شماست تبدیل میکنید به اصطلاح طریق سقوطتون در وادی جهنم؟ بسیار. حالا نکات دیگه هم ذیل این آیات است که ملاحظه بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم آقای امیر بازار. شاید کمتر از 3 دقیقه فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه امروز. من خواهش میکنم یک جمع‌بندی از بحث امروز ارائه بدید و انشالله ادامه بحث رو خدمت دوستان خوبمون شنبه آینده ارائه کنیم.
خلاصه من اون چی که عرض کردم این بود که وجود مقدس معصومین عوالمی قبل از خلقت دنیا دارن و مؤمنین هم عالمی دارن که با نبی اکرم و انبیا و اولیا تو اون عوالم بودن، و به عکس کفار هم عوالمی دارن که با اولیاء طاغوت در اون عوالم سیر کردن.
چه سیر ما بخوایم یا نخوایم اتفاق میفته و
اتفاق افتاده. یعنی از ما در خیلی از امور اجازه نمیگیرن. این که ما به این دنیا بیایم معلوم نیست از ما اجازه بگیرن، کما اینکه ما رو از این دنیا که میبرن از ما اجازه نمیگیرن. البته از روایات استفاده میشه خدای متعال تا مؤمن راضی نشه از این دنیا نمیبردش. یه جوری اون حدیث معروف که داره که دعایی هم هست که بعد از نماز اگه بخونید عمرتون طولانی میشه تا ظهور انشالله، که حدیث قدسی است که خدای متعال میفهمد که ما تردد تو پیش ای انا فاعله که تردد فی قبض روح عبدی المؤمن، من در هیچ چیزی مثل قبض روح مؤمن تردد نمی کنم. تردد در خدای متعال معنی شک و تردید نیست، به معنی رفت و برگشته. اینقدر در انجام اراده خودم رفت و برگشت میکنم با مؤمن تا آماده میشه، چون یکره الموت، او از مرگ خوشش نمیاد و منم کراهت دارم که او را اذیت کنم، بنابراین تردد میکنم تا راضی میشه. عنایت فرمودین، درسته این هست، ولی این به معنی نیست که ما اجازه میگیرن. این سیر عالم مشیت خداست. البته ما در کیفیت سیرمون تو این عوالم اختیار داریم، کما اینکه در کیفیت موتمون اختیار داریم.
سیر با امام از عوالم قبل تفضل خداوند متعال بودونه سطح ما دیگه.
بله. و میگم البته اختیار ما هم در کیفیت سیرمون دخیله، کما اینکه تو این دنیا که میایم میتونیم یه جوری سیر کنیم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد
و آل محمد
صلوات الله علیه اجمعین. کیفیت مرگمون رو میتونیم رقم بزنیم باذن الله، ولی اصل مرگ در اختیار ما نیست. میتونیم هم یه جوری بمیریم نه ماتمیتتن جاهلیه. بنابراین در عوالم قبل هم همینطوره، سیر ما در عوالم خیلی به اختیار ما نیست، اما کیفیت سیرمون که چگونه سیر بکنیم به دست ماست. حتی تینت ما که حالا بعد میخونیم، اینا وقتی زده میشود با اختیار ما زده میشه. پس فعلا یه نکته رو بیشتر توضیح نداریم، اونم فعل جمله. حالا تو این زمینه بحریس از معارف بزرگان بحثای زیادی دارن که خلقت نوری نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام و اینکه مؤمنین در روایات دیگه میخونیم انبیا هم ملحق به نور نبی اکرم و اهل بیتن، شعاع همون خورشیدن. خدا متعال یه خورشید داره و اشعش میشن جامعه مؤمنین در طول تاریخ در محور نبی اکرم و اهل بیت. و این تا این جای کار. حالا بعد میمونه بحث تینت، که غیر از این نور یه تینتی هم هست که این تینت آرام آرام زده میشه و مؤمن با یه تینتی میاد تو عوالم مختلف، کما اینکه ائمه علیهم السلام هم میتونن با یه تینتی میان تو عالم بشری، قالب بشری پیدا میکنن. مؤمنین هم با یه تینت هایی تو عالم میان که حالا انشالله اون تینت ها هم عرض میکنن و نقش اختیار ما در تینت که این از نکات مهمه که حالا ما آیا دخیل در تینت خودمون هستیم یا نه، اصلا هیچ ربطی به ما نداره که ما رو از چه تینتی بسازن و این جبر درست میکنه نمیکنه، این هم انشالله شاید یه اشاره بهش داشته باشه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم آقای میرباقری. حالا برای اطلاع از مباحث آقای میرباقری و کارشناسان عزیزمون در روزهای دیگه میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه دات آیار، هم فایل های صوتیش موجوده و هم فایل های متنی که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشالله همه ما را از مؤمنین حقیقی و عامل به شرایط ایمان قرار بده
انشالله. بنویس که هرچه نامه دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هرچه ایستادم نرسید، تا فردا و تا سلام دوباره. حاجو خیلی ممنون، متشکرم از شما.
طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا. که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزار یاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.